أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب کلی فصوص در این مقدمه باید مطرح بشود و یکی از اون مسائل کلی فصوص مسئله معاد است، چون که مسئله مبدأ هم از اون مسائل کلی فصوص است، لذا در مقدمات این فصوص آمده. مسئله معاد به طور اشاره در فصل قبل بیان شد و اما این فصل 11 هم مخصوص است به تبیین مسئله معاد. همونطوری که در اصل پیدایش بعضی از اسمای حسنای خدای سبحان ظهوری دارد و در اثر ظهور دولتی دارد و حکومتی، در مسئله بازگشت اشیاء به خدای سبحان هم این چنین است. بعضی از اسمایی که ظهور کردن حکومت و دولتی دارن که به مقتضای دولت اون اسما اشیاء به حق برمیگردن و خلاصش آن است که اگر خدای سبحان به اسمایی که مقتضی کثرت از ظهور کند، دولت اونها دولت بد است و خلقت است و فطرت است و احیا است و امثال زاره، و اگر به اسمایی ظهور کند که مقتضای اونها وحدت است، دولت اونها معاد است و نفخ صور است و قیامت است و برچیدن بساد کثرت است و امثال ذالک. یک وقت خدای سبحان به عنوان ممیت ظهور میکند، یک وقت به عنوان محیی، یک وقت به عنوان خالق و فاطر ظهور میکند، یک وقت به عنوان واحد قهار، یک وقت به عنوان باسط ظهور میکند، یک وقت به عنوان فرد ظهور میکند. اگر به عنوان باسط یا خالق یا فاطر یا بدیع یا مبدع ظهور کرد، قهرن کثرت پدید میآید، سماوات و ارضی است و امثال ذلک. و اگر به عنوان فرد یا صمد یا واحد احد یا قهار ظهور کرد، قهرن بساد کثرت برچیده میشود. و ظهور اقتضایش همان است که بیان شد. مظهر این ظاهر باید مجلای حکم این دولت باشد. مظهر این اسما روح انسانی است. روح انسانی مظهر این اسما خواهد. قهرن این روح یا شاهد کثرت است یا شاهد وحدت. اگر خدای سبحان به عنوان خالق یا فاطر یا محیی و امثال ذلک ظهور کرد و مظهر این اسما هم روح آدمی بود، روح انسانی شاهد کثرت است، شاهد خلقت آسمان و زمین است و امثال ذلک. و اگر این اسماء مقتضی وحدت ظهور کرد و مظهرش روح آدمی بود، روح انسانی شاهد وحدت خواهد بود، نه شاهد کثرت. وقتی هم که این اسماء مقتضی وحدت نظیر واحد قهار و امثال ذلک ظهور کرد، روح مظهر این اسم می شود. وقتی روح مظهر این اسم شد، باید مقهور این اسم باشد. اگر قهار ظهور کرد، روح که مظهر این ظاهر هست باید مقهور باشد. وقتی مقهور شد، باید که نه تنها کثرات را نبیند، خود را هم نبیند. نه تنها در شهود او چیزی موجود نباشد، بلکه خودش را هم مشاهده نکند. قهرن وقتی اسم واحد احد ظهور کرد یا اسم قهار ظهور کرد یا اسم فرد صمد و امثال ظهور کرد و مظهر این اسما هم روح بود، روح باید مقهور این اسم قرار بگیرد، نه غیر را میبیند نه خود را، و این میشود فنا. پس مقام اول از مقامات این فصل 11 هم این بود که انسان باید هنگام ظهور اسماء مقتضی وحدت فانی بشود، فنا او ضروری است. و همون طوری که انسان یک اصل دارد و یک سلسله فروع، روح اصل است و قوای ادراکی و تحریکی بدن مظاهر روحن، چین که در پایان فصل دهم مبسوطن گذشت، وقتی روح فانی می شود مظاهر او هم فانی می شود. دیگر سخن از روح انسانی و سخن از قوای تحریکی و ادراکی انسانی هم نخواهد بود. قهرن بدن با همه شؤونی که دارد چون مظهر روح است، به تبع روح هم فانی خواهد شد. پس فنا اول مال روح است، بعد مال مظاهر روح که عبارت از قوای تحریکی و ادراکی بدن هست. این خلاصه مقام اول. مقام ثانی از مقاماتی که در این فصل 11 مطرح است، تصویر اقسام فناست، که فنا چند جور است. فنا را همونطوره که در بحث قبل ملاحظه فرمودید به سه قسم تقسیم میکنند. گاهی فنا به این است که تعینات رأساً زائل میشود، گاهی فنا به این است که تعینات زائل نمیشود، محفوظ هست ولی تحت شعاع اطلاق حق است. نظیر این که کواکب در روز از بین نمی روند ولی اشعه اینها تحت شعاع شمس است. پس همه این کواکب با تعینات خاصه موجودن ولی مشهود نیستن، مستورن برای اینکه شمس ظاهر است و اینها مخفیان. اون وقت که شمس مخفی بود اینها ظاهر بودن و شمس مخفی بود، وقتی هم که شمس ظاهر شد اینها مخفیان. خلق و حق این چینن، وقتی خلق ظهور کرد حق محجوب است. انسان باید به وسیله خلق به حق پی ببرد که خلق را نشانه و آیه حق بداند و از این راه به حق پی ببرد. اما وقتی حق ظهور کرد خلق مخفی خواهد بود. این نحوه دوم تعین. نحوه سوم تعین آن است که این اشیا تعینات چون از بین نمی رود کما فی القسم اول، و تحت شعاع قرار نمی گیرد کما فی القسم ثانی، بلکه تبدیل می شود. چون تبدیل می شود مشهود است. صفات انسانی از انسان زائل می شود و صفات الهی می گیرد. یعنی انسان را خدای سبحان با اوصافی معرفی کرد که خلق الانسان و حلو ان ازا مسال خیرو من مسال شروع جزو ان و ازا مسال خیرو منوعا. این حلو بودن، جزو بودن، منوع بودن، اینا تبدیل می شود به قناعت، به سخاوت و امثال زاله که اوصاف الهی است. یا کان الانسان و اکثر شیء جدلا، یا خلق الانسان و من عجل، یا انه کان ظلوما جهولا. ظلوم جهول به عادل عالم تبدیل می شود، یا قطور به سخی تبدیل می شود، و سایر اسما و اوصاف بشری که نشان نقص است به تعینات نقصی است، این تبدیل می شود به تعینات کمالی خدای سبحان. پس این اوصاف از بین نمی رود کما فی القسم الاول، و مخفی هم نخواهد شد کما فی القسم ثانی، بلکه تبدیل می شود که به نوبه خود قسم ثالث است. همه اینها می تواند زیر پوشش فنا باشد. پس فنا دارای اقسامی است که با هم فرق می کند. و معمولا در مواردی که تقسیم از دو قسم گذشت باید این را به یک منفصل حقیقی برگردان، و نحوه ارجای این اقسام سگانه به منفصل حقیقی آن است که در فنا یا تعینات زائل می شود یا زائل نمی شود. اگر تعینات زائل شد همون مطلق می ماند، نظیر این که قطرات وقتی به دریا می رسن واقعا تعیناتشون از بین می رود، چیزی جز دریا نمی ماند. این قسم اول که تعینات واقعا زائل می شود، یا نه تعینات واقعا زائل نمی شود، هست. حالا که هست یا در اثر شعاع اون حقیقت مشهود نیست، یا اینکه نه مشهود هست و مشهور هست ولی تبدیل شده از صفات خلقی به صفات کمالی. و کل این من محدود بحث محدوده تعین و اطلاق در مقابل تعین است، نه تعین و اطلاقی که مقابل ندارد. یعنی فقط سخن در محدوده مستفیض و فیض است، نه سخن در محدوده مستفیض به ذات اقدس اله، که نه عارف را به اونجا راهی هست و نه حکیم را به اونجا باری. سخن در تعین در مقابل اطلاق است، نه تعین در مقابل اون اطلاقی که مقابل ندارد. اون اطلاق مقسمی که ذات اقدس اله هست، نه مشهود عارف است نه مفهوم حکیم، او فوق آن است که عارف ببیند یا حکیم بفهمد. اون چه که محل بحث است، تعین در قبال اطلاق است. اگر گفته شد قطرات دریا می شوند، یعنی مستفیض ها اون فیض مقدس می شوند، اون فیض منبسط می شوند. و اگر احیانا گفته می شود نظیر این که نورهایی که در روز می تابند، گرچه نیرها متعددن، ولی این انوار یک نور می شود، یعنی این فیوزات فراوانی که در قوالب مستفیضهای کثیر متکثر می شود، به اون خط واحد، به اون فیض مستقیم و مستمر تبدیل می شود. تعین فانی می شود در اطلاق، متعین فانی می شود در مطلق، یعنی اون متعینی که مقابل مطلق است، نه اون متعینی که در مقابل مطلق نیست و نه اون مطلقی که مقابل ندارد. اون مطلقی که مقابل ندارد فوق آن است که انسان در او فانی بشود، و این تعینی که فانی می شود دون آن است که به اونجا راه پیدا کند. او قبل از این که به اونجا برسد آب می شود، چیزی نیست. این اصلا آب شده است. وقتی که آفتاب بتابد، این جلید و یخ آب می شود. وقتی آب شد دیگر سخن از تعین او نیست، اما این یخ در مقابل آفتاب آب شد، که یخ هم تعین از تعینات است و این شعاع آفتاب نسبت به این تعین مطلق است، گرچه خود تعین دارد، برای اینکه این فیض که لا به شرط قسمی است متعین به اطلاق است. وقتی متعین به اطلاق شد، او هم تعینی دارد. بنابراین مقام ثانی بحث در این فصل 11 هم تصویر اقسام تعین است. فتحصل در مقام اول که ان الفناء ضروری من ما لا ریب فیه، حتما فنا هست. این همان است که به تعبیرات دینی گفته می شود قیامت یوم لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه همان است که وقتی به لسان فلسفه و منطق بیان بشود جهت ضرورت به او میدن، و اگر به لسان عرفان بیان بشود همین وحدت قاهر است و فنا تعبیر میشود. یعنی این امر ضروری است، قیامت ضروری است، نه اینکه ممکن است خدای سبحان مرده ها را بعد از مرگ احیا کند، نه، بلکه به ضروره احیا میکند. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی ان ساعت آتیتون لا ریب فیها. این لا ریب فیها به لسان قرآن کریم همان است که اگر بخوان به اصطلاح فلسفی بیان کنن، این چه میشود که ان ساعت آتیتون به ضروره. این به ضروره میتواند ترجمه ای باشد از اون لا ریب فیها. پس مقام اول آن است که ان الفناء آت و ضروری لا ریب فیها، حق لا ریب فیها. مقام ثانی است که ان الفناء علی اقسام، که اقسام مبسوطا در جلسه قبل بیان شد و اجمالا هم در این جلسه اشاره شد. مقام ثالث آن است که این فنا گاهی به صورت طبیعی است، گاهی به صورت ارادی. بیان زالش این است که گاهی انسان به جایی میرسد که میگد لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، گاهی هم نه، به اون حال نمیرسد که با موت ارادی بگوید لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، بلکه نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات من فی الارض و کلون اتهو داخلین. پس این اقسام سگانه فنا گاهی به نحو اراده حاصل می شود. پس انسانی که در دنیا هست بدنی دارد که یأکل و یمشی فی الاسواق، ممکن است به یکی از این حالات ثلاثه قیامت او قیام بکند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که انا و ساعت و که هاتین، این دو انگشت مبارک را جمع بکرد و من و ساعت این چین است. البته معانی فراوانی برای این تعبیرات هست. یکی آن است که ظهور من و بعثت من از اشراط ساعت است، نظیر اقتربت ساعت و مشق القمر که بعثت حضرت من اشراط ساعت است. این درسته، این طور نیست که درست نباشد. اما یه قدر که انسان جلوتر می رود میبیند که معنای دقیق تری هست، ادق از این هم است و هاکذا. همونطوری که برای قرآن زواهریست و باطنی و باطنهاش محدود نیست، برای نصوص اهل بیت علیهم السلام هم که در حقیقت قرآن ناطقن این چنین است. فرمود انا و ساعت و که هاتینه. بنابراین اینها لازم نیست به این که بمیرند تا ببینند، بلکه با موت ارادی مردند و دیدند. اون چرا که دیگران باید بعد از مرگ ببینن، حضرت در معراج مشاهده کرده است، بهش رفته است و همه اسرار را دیده است، بر جهنم اشراف داشته است و همه خصوصیات جهنم را دیده است، از سطح بهش و جهنم بالاتر رفته است. چون بهش و جهنم طبق روایت معراجیه در بین راه بود، نه اون مقطع نهایی. پس فوق بهش و جهنم هم حضرت مشاهده کرد و هرچه هم که مشاهده کرد، ما زاغ البصر و ما طغی بود، از اون طرف ما کذب الفؤاد و ما رأی بود. بعد وقتی که آمد با مردم سخن گفت، خدای سبحان ضمن اقامه برهان مردم هشدار داد. فرمود بالاخره الشاهد یرا ما لا یراه الغائب، افتمارونه و علی ما یرا، چه مرا و چه جدالی دارید؟ آخه اون رفته دیده، شما نه اهل فهمید نه اهل دیدن، خب قبول کنید دیگه. افتمارونه و علی ما یرا، او هم دیده، هرچه هم دیده درست دیده، اومد شما نه اهل درکید نه اهل دیدید و دارید با او جدال میکنید. چرا میدار میکنید؟ افتمارون هم علام ما یرا. این لسان تهدید است. بنابراین بهش و جهنم در یه مراحل وسطای سفرنامه معراجی حضرت بود. از اون مرحله که گذشت رسید به ماراتر که اند صدرت المنتها رسید، اندها جنت المعوا بود، اون جنت المعوا فوق اون جنات تجمی تحت الانهار است و از اون مرحله هم گذشت و امثال زاره. بنابراین گاهی ممکن است انسان به موت ارادی به جایی برسد که بفرماید لو کش فلقدا مزدد تو یقینا. این ارشاد به نفی موضوع است. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، نه اینکه قطعی هست وقتی که قطع برداشته بشود برای من بی‌تفاوت است. این ممکن نیست که قطع باشد و بین کشف و حجبش فرقی نباشد. اگر قطع هست یقینا حاجب است. این که حضرت فرمود لو کش و قطع، یعنی اون چه که برای شما قطع است و حجاب است و شما در حجاب قطعید، اگر اون روز که روز رفع حجاب است که پرده را از چشم همگان برمی‌دارند و میگن فکشفنا عنک غطاءک، اون روز که روز عام کشف غطاء است، برای من تفاوتی نیست، برای اینکه من غطایی ندارم. نه اینکه برای من واقعا غطایی هست و پرده جلوی چشم من آویخته است و اون روز پرده گرفته می‌شود و برای من فرقی ندارد. این فرض ندارد که غطاء باشد و کشف بشود، بین حجاب و کشف فرقی نباشد. این چنین نیست. این ظاهرا ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من قطعی نیست. پس می شود که انسان قبل از موت به حالت فنایی برسد و همه صحنه را مشاهده بکند. این همان است که گفتن موتو قبلا تموتو. این همان است که درباره بعضی ها در همون خطبه حمام حضرت فرمود که و هم بل جنه که من قدر آها، اونایی که در مقام احسان عبادت میکنن که او عبد الله که انک ترا فین لم تکن ترا فین نهو یراک، اونایی که در مقام که انه عبادت میکنن مقام احسانن که او عبد الله که انک ترا، اونها کسانی هن که هم بل جنتو که من قدر آها. اما اونایی که از مقام احسان بالاتر رسیدن گفتن ببین که ما کنتو اعبد ربن لم ارا لم ارا یا اف اعبد ربن لم ارا، اون دیگر کعنه نیست، انده است. بعد میفهمه لو کش و القطع مزدد تو یقینا. بنابراین این ممکن هست که انسان قبل از اینکه بدن را از دست بدهد به موت طبیعی، با موت ارادی او را از دست بدهد و این حالات سگانه برای او به ترتیب یا با حفظ درجه روشن بشود. اما عمده در استفاده است که قیصری از آیات فرمودن. ظاهرا استفاده که ایشون از آیات فرمودن درباره اینکه قیامت بعضی ها قبل از مرگ طبیعی قیام میکند، اون استفاده ها شاید مورد نظر باشد، یعنی از آیات نشود اون معنای رو برداشت کرد که ایشون استفاده فرمودن. مطلب حق است، میشود اون مطلب را با آیات دیگر یا با روایات دیگر اثبات کرد که انسان قبل از این که بمیرد این حالات برای او روشن میشود. پس مقام ثالث بحث این است که این فنا گاهی به نحو طبیعی است، گاهی به نحو ارادی، یعنی گاهی قبل از این که انسان بمیرد و از دنیا رخت بربندد این حالت برای او پیش می آید که می گوید دو پوشو بر قطعه هم از دت و یقینا، گاهی هم نه بعد از نفخ سور این چی می شود، اون که می گوید ما زنده به ذکر دوست باشیم دیگر حیوان به نفخ سور، او ادعای مقام برتری دارد، می گوید دیگران با شیپور خلاصه باید بیدار بشن، ما بیداریم بیاده هم، دیگران تا شیپور نکشیدن بیدار نمیشن، ما به یاد حق بیداریم. اگر کسی مدعی اون مقام هست، یعنی قبل از نفخ سور به ما حالی دست میداد که دیگران با نفخ سور اون حال را پیدا میکنند، پس اون چی که در این فصل 11 هم تا اول تنبیه مطرح شده است سه مقام است. مقام اول این که ان الفناء ضروری یون لار بفی، مقام دوم آن است که فنا سه قسم است، مقام ثالث این است که این فنا گاهی معجل است، گاهی معجل، گاهی در دنیا برای انسانها که زنده اند این حالت فنا دست میداد، گاهی هم نه این چنین نیست، مثل این که برای اکثری مردم در قیامت و وقتی که نفخ سور شده است به مانند اون این حال دست میده.
در موقع میاره
بله دیگه،
اگه چه میستا و موت و قبلا هموت و باشه اون سگانت بازم
بله دیگه، تا چه نحوه موت احرازی داشته باشد
اون معنای هر دیگه از دیگه کنه.
بله، چون اونم درجاتی دارد،
موت و قبلا هموت و باشه
اونم درجاتی دارد، یه وقت است که هیچ نمیبیند فقط مطلق میبیند، یه وقتی میداند که هست ولی مظهر باطن خواهد بود، وزیر قسم دوم
معنای حقیقی موتو نمیشه.
چرا دیگه؟ یا موت به معنی
در کار باشه،
یا اصل تعین است، یا توجه به تعین
در صورت
تبع
قاعده
گیت اون وقت موضوع صادق موقعی بعدی، یا اصل تعین از بین می رود یا توجه به تعین از بین می رود، یا اصلا از بین می رود یا اصلا خود را نمی بیند، هست به خود را نمی بیند، نظیر کواکبی که مخفی هست. نه در قسم اول نیست، در قسم اول که تعینات ظاهر میشن، نه دیگه، نه اون قسم سوم تعین به تعین تبدیل میشود و در قسم اول تعین رخت برمیده، نه دیگه، دریا در مقابل قطرات تعین نیست، میشه اطلاق، فیض منبسط در مقابل مستفیض ها مطلق است. بله، تعیون است در مقابل اون لا تعیون محض، و اما این تعیون ها به اون مطلقی که مقابل این تعیون است در او فانی شدن، دیگر سخنی از این تعیون ها نیست، یعنی عرض نیست، سما نیست، ما امرنا الا واحده، فقط فیض است، الملک است که فبر لمن الملک اليوم، نه از سماوات و عرض، بساط سماوات و عرض برچیده شد، فقط الملک موند، لمن الملک اليوم، الملک مونده است، یعنی از سلطنه مونده است، نه سماوات و عرض و امثال ذلک. این خلاصه مقامات سگانی که از اول فصل شروع می شود تا به تنبیه می رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه بحث قبل این بود که فهمودن فوجب ان یفنی فیه، یعنی روح فانی بشود در حد اند وقوع ذلک تجلی، وقتی هم که روح فانی شد مظاهر روح که قوای ادراکی و تحریکن اونم فانی میشوند و فنایی یفنا جمیع و مظاهری که در فصل دهم که فصل قبلی بود مخصوصا در آخرین تنبیه فصل دهم ثابت کردن که بدن جز مظاهر روح است و روح در بدن ساریست اونطوری که فیض حق در اشیا داخل است لا بالموازجه. قال تعالی و نفخ فی السور فاستیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. این الا من شاء الله را قیصری راجع به اصل فنا و زوال زدن در حالی که این چنین نیست. قرآن کریم من شاء الله را که استثناء میکند از اون مدهوشی و فزع استثناء میکند، بفرماید وقتی این سور دمیده شد همه در فزع اند الا یک گروه مخصوص، نه اینکه همه فانی میشوند الا یک گروه مخصوص. این استثناء از فنا نیست، استثناء از فزع است. ایشون میخوان بفرمان به اینکه اون روز همه فانی میشوند الا من شاء الله، اون من شاء الله هم کسانی هستند که و هم الذین سبقت لهم القیامت الکبرا، اونا که قبلا قیامتشون رو گذروندن، اونا چون قبلا فانی شدن دیگه الان فانی نمیشوند، ولی در قیامت که همه فانی میشوند اون بزرگانی که به فنای قبلی با موت ارادی به فنای قبلی رسیدن دیگر در قیامت به فنا نمیرسن، چون اینها مرحله فنا رو قبلا گذروندن. مدهوشی نظیر فزع. بله دیگه، چون ایشون از این سقف فنا فهمید اومد الا من شاء الله را از فنا استثنا کرد، در حالی که آیات چه این آیه چه آیاتی هم که بعد اشاره می‌شود همه ناظر به اون فزع است. و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و هم الذین سبقت لهم القیامت الکبرى. در قرآن کریم وقتی که مسئله نفخ سور را مطرح می کند به دنبال نفخ سور مسئله فزع را هم طرح می کند. در سوره مبارکه نمل آیه 87 به بعد این چنین است که می فرماید و یوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. وقتی نفخ سور شد همه در فزعن مگر یه عده خاص، اما و کلون اتهو داخرین، همه با دخور و با ذلت می آیند که این مقام فناست. در فنا کسی را استثنا نکرد. کلون اتهو داخرین، دخور همه اون آمدن با ذلت است. فرمود همه ذلیلانه می آیند که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه عبدن می آین، داخرن می آین، ذلیلن می آین. این منافات ندارد که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، رسول و مؤمنین عزیز باشن، اما عزتشون بالقیاس الی سایر الناس است، وگرنه بالقیاس الیه سبحانه و تعالی کلون اتویت یعتونه داخرین ای از الله. پس کلون اتوه داخرین ای خاضعین ای خاشعین ای عبادن از الله. در این کلون اتوه داخلین استثنا نشده، نظیر این که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، در اونجا سخن از استثنا نیست. این دخور و این ذلت همگانی و فراگیر است، اون فزع است که استثنا شده. نظر شریف قیصری آن است که این استثنا را به اون فنا زدن، گفتن مگر اینکه اینا فانی نمیشون به سرش نه که قبلا دوران فنا رو گذرونده. این طور نیست، همه داخرند و زالیده.
یعنی جنس فتون مرتبیشون اومدن سابقا
و وقتی نفخ صور می شود هیچ موجودی نیست که مقام فنا نرسد، همه دیگر نمی شود گفت یه ده در اون نفخ صور داخلن نمی آیند برای اینکه قبلا آمدن، این چنین نیست. استثناء به دخور نخورد، استثناء به فزع خورد. این یک شاهد فبود به یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله و کلون اتاه داخلین. بعد می فرماد به اینکه و تر الجبال تحسب و جامده و یه تمر و مر سحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء و انه خبير ما تفعلون. بعد می فهمد به اینکه من جا اول حسنه و هم فلاو خیر و منها و هم من فزعند یا معزین آمینون. معلوم می شود هم اون نفخ اولی با فزع است، هم نفخ دومی. اینطور نیست که جای آرامش باشد، هم اون نفخ اولی که همه رخت بر می بندن که این زلزلت ساعت شیعون عظیم، اون با اون نفخ اول همه رخت بر می بندن با فزع، اون هم فزع دارد. نفخ دوم هم که همه احیا شدن فیضا هم در ایداسه الارب بهم ینسلو به نفخ فی سور فیضا هم در ایداسه الارب بهم ینسلون یا فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیامون ینزرون. باز این نفخ هم نفخ فزع انگیز است، اینطور نیست که نفخ امناور باشد. فقط حالا هر کی که با نفخ سور دوباره زنده شد یا یجیع بالحسنه یا یجیع بسیه، بالاخره به همراه خود چیزی می آورد. فبود من جا بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعین یوم ازن آمنون و من جا بسیه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. فهمود هر کی به همراهش حسنه آورد وقتی به ما رسوند میبینه بهتر نصیبش شده است، فله خیر منها. و اما هر کسی به همراهش سیئه آورد به رو به جهنم میرود، این همان است که به همراه خود آورد، ما چیزی اضافه نکردیم. درباره حسنه فهمود من جا بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعین یوم ازن آمنون. اما و من جا به سیئه فکبت وجوه به نار. بعد فهمود حل توزونه الا ما کنتم تعملون، یعنی همین که صاف به طرف آتش میرید این به همراه خودتون آوردید. بیان لطیف رو سیدن استاد رضوان الله دارد در ضمن این آیه که و جعل لهم ائمه یدعون الی النار. فهمود به این که این ائمه کفر شما رو به آتش دعوت میکنن، چرا رو توجیه میکنید؟ بگید شما رو به معصیت دعوت میکند که اگر این معصیت مرتکب شدید در قیامت گرفتار آتش میشوید. اون معنا درست است، اما خب چرا حالا توجیه میکنید؟ ظاهرش که مخالف عقل نیست، دلیل خلافی هم که نداریم. اگه ظاهر این است که زمامداران کفر شما رو به آتش دعوت میکنن، یعنی کفر واقعا آتش است، منتها چرا نمیبینید؟ شما چون اعما هستید آتش نمیبینید. مثل یک انسان بداندیشه که دست یک عده اعما رو گرفته صاف به طرف این کوره ذوب آهن دارد میبرد. خب این یدعوهم الی النار دیگه، نه اینکه یدعوهم الی الکفر و نفاقی، که کفر و نفاق یه معصیتی است که اگر کسی معصیت کرد در قیامت او رو میسوزانند. درست است این معنا، اما خب اون که قرآن بی پرده گفت چرا اون بی پرده رو ما پرده روش بگذاریم؟ همون به جعلناهم ائمه یدعون الی النار، میگید این نار نبود فردا معلوم میشود. نه اینکه این یک کاری است جدای از نار، نظیر اون تعذیر و حدودی که در دنیا برای تبهکاران قائلن که اگر مثلا کسی غیبت کرد او رو تازیانه میزن تعذیر میکنن، این چنین نیست. بلکه جعلناهم یدعون یدعونه الی النار، یعنی به خود آتش دعوت میکنن. کفر حقیقتا آتش است، منتها فردا معلوم میشود. در این کلمه فرمود من جا به سیعته فکبت وجوهم فی النار. بعد فرمود هل تجزون الا ما کنتم تعملون، این همون بود، ما چیزی اضافه نکردیم. و این درباره حسن فرمود ما اضافه کرد. این یه بخش است که در سوره نمل است. در سوره زمر هم نفختان رو اینجوری مشخص فرمود، فرمود به این که آیه 67 سوره زمر این است و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. این الا من شاء الله به اون فزع میخورد، یعنی همه در فزعن مگر یه عده خاص. ثم نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ینظرون، که کسی استثنا نشده. این فاذا هم قیام ینظرون رجوع است و اگر بنا بود استثنا بشود باید در اینجا استثنا میشد، ولی اینجا استثنا نشده. معلوم میشود که این استثنا از فزع است و نمونه بارزتر اینها همان است که در سوره انبیا مشخص شده است. در سوره انبیا آیه 100 به بعد این است که فرمود ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر و تتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. کین آیه را قیصری در همین مقام اول ذکر فرموده است. بنابراین ظاهر آیات این است که این گروه از فزع در امانند، نه از فنا، در مستثنا از فنا نیستند. تا گفته بشد بین که وقتی نفخ صور شد همه فانی میشوند مگر یک گروه که قبلا فانی شدند. این مطلب را میشود اثبات کرد با بیان نظیر لو کشفل قدام از دت و یقین و امثال زالک، اما استفادهش از این آیات خیلی سهل نیست، چون خود دارد و کلون عته و داخلین. در این نفخه سور که رجوع است، بله در نفخه سور که رجوع است هیچ کسی رو استثنا نکرده. همون و کلون عته و داخلین، بله نه در همه این نفخه وقتی که سور دمیده شد کلون عته و داخلین. این که فرمود این کل آت من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، این ناظر به اون عالم است. دخور غیر از فزع است، دخور همون رجوع است. بله این کار با فزع ندارد. بنابراین دخور و رجوع ذلیلانه عام است، همه رو زیر پوشش میگیرد و که ناظر مقام فناست و رجوع است. و اما اون استثناء نازل به فزع است و قیصری شارح بزرگوار اونطور که استفاده فرمودن این الا ماشاءالله را به اون فزع زدن، به اون فنا زدن. البته از این سعیقه فنا فهمیدن و گفتن که همه مدهوش میشوند مگر یه عده که به هوشن. بله
فزع توجه به روح
مثل توجه به ذات خود مثل
خوفه. چطور
چون
میاد با فنا؟
فزع؟
بله توجه به ذات مثل خوفه دیگه.
نه مدهوش می شود انسان، نه مدهوش می شود، اصلا مدهوش می شود، چیز رو نمیده.
فزع مسید هست.
چرا؟
معنی ترس نیست.
نه این خوف مصطلح نیست، از شدت فزع دیگر. البته این بحث ما نخواستیم فرمایش ایشون تایید کنیم، چون فرمایش ایشون این است که این سعقه که در حقیقت همون فزع است این رو با فنا گرفتن و من شاء الله رو استثناء گرفتن، در حالی که این چنین نیست. سعق و فزع که همه دمار نفخ اولاست، گرچه نفخ ثانی هم دارد، عده استثناء می شوند، یعنی همه فزع دارن وقتی نفخ صور دمید الا یه عده که این عده فزع ندارن. ولی اما اونجا که مقام رجوع الالله هست همه راجعن، کسی مستثنا نیست.
هر دو استثنای از سعب در اینجا، ولی مسئله اینه که سعب یعنی
شد. نه اون آیات که خوب مشخص کرد راجع به فزع
ظاهر استثنا فسعب من فسنوات الا الا ای خالین این الا استثنای از سعب.
بله
سلام دارید که
سعبیه. به شهادت این بله این به شهادت آیاتی که تلاوت شده است همه درباره فزع است دیگر. بله فزع است، برای اینکه مثلا در همون سوره به شهادت این که در سوره نمل فرمود به کلون عته و داخلین، معلوم می شود که در رجوع کسی مستثنا نیست. این یک قرینه داخلی. قرینه خارجی چه در سوره انبیا چه در سوره زمر و در سوره نمل سخن از فزع به میان آمده که فزع فراگیر است الا من شاء الله.
البته یه تأیید فرمایش جناب عالی داره و این است که اصلا روی حساب کلام شارع دوبار اصلا استثنا معنا نداره. این استثنا نیست. کسانی که قبلا سبقت لهم قیام الکرا بالاخره اونا فانیه. اونها
یعنی اونا صحب بعد المحو دارن. اونا مقای بعد از فنا دارن. مثلا اینجور میخوام بفرمان.
یعنی بالاخره اونا فانیه.
نه اونا فانی شدند و الان دیگه صحب بعد المحو است. اینا فناشون رو گذروندن. بله مرحله مطلبی رو مرحوم آخوند رضوان الله دارن در تبیین ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم. فهمد اونها که قیامت را قبلا گذروندن، اونها هم که قیامت را در پیش دارن، همه با هم، برای اینکه اونجا چون ظرف جمع است نه ظرف زمان تدری نیست، با هم هن. با هم. ولی اون چه که ایشون شعار میفرمان میفرمان که نه الان ایشون صحو بعد المحو را میدرونن، یعنی فناشون رو گذروندن، الان فانی نمیشون. یه همیشه بیانی دارم،
یعنی ظرف ظرفیست که هر کس بیاد اونجا قهرن جمدیست که در ظل شمس قرار بگیره نمیتواند استقلال.
البته اومد این ظرف ظرف حدوث نیست، بنابراین میخواد بفرمون به این که با این سعقه فنا حادث می شود مگر برای آیونی که قبلا فنا حادث بود.
اونجا فرق نمی کنه حادث و باقی.
خب نه بله با اون ظرف فرق نمی کند، اما از نظر سوق آیه، آیه می فرماد به این که این حادثه که آمد، این حادثه همه را فانی می کند مگر کسانی که قبلا فانی شدن. یعنی این حادثه ظرف حدوث فناست مگر برای کسانی که ظرف حدوث رو قبلا گذرونده باشن، که فعلا ظرف بقا ایناست نه ظرف حدوث. مثلا خب همین که بقا، همون حرف مرحوم آخونده است که فرمود ان الاولین و الاخرین لمجموع الی میقات معلوم. ولی سوق آیه که میفرماد این حادثه عامل حدوث فناست مگر کسانی که قبلا فنا رو گذرونده بودن باشن، که با این حادثه فانی نمیشوند، اونا قبلا فانی شدن. همین، نه اینکه الان فانی نیستن. این حادثه مفنیست. مفنی کی هاست؟ مفنی کسانی که هستند، اما مگر کسانی که قبلا فانی شدن که این حادثه نسبت به اونا مفنی نیست، چون قبلا فانی شده بودن. اگر ما بگوییم به این که این حادثه کشنده است،
داخل در این اتاق افراد را بخونید مگر کسانی که قبلا داخل این اتاق،
مثلا بگیم این حادثه کشنده است مگر کسی قبلا مرد، همین، یعنی این حادثه نسبت به کشنده نیست. همین تعبیر،
ولی او که قبلا کشته شده،
بله دیگه قبلا کشته شده، یعنی این حادثه نسبت به او اثر نداره. یه همچی تعبیر. اونگاه در تأیید فرمودن لذال که قیل کل شیء یرجع الی اصله قال الله عز وجل بر الله میراث السماوات والارض كل شيء هالكون لا بچه كل من الیافان و یبقى بچه ربک ذل جلال و اکرام، که بحثش در جلسه قبل گذشت. از اینجا مقام ثانی بحث شروع می شود. اون است که و ذالکه، یعنی این فنا به سه قسم است. قسم اول قد یکون به زوال تعینات الخلقیه و فناء وجه العبودیه فی وجه ربوبیه، یعنی واقعا این غیب زائل می شود و اون مطلقی که در مقابل این مقید است می ماند. از باب تشبیه معقول به محسوس مثال ذکر می کنند، کن ادام تعین القطرات عند الوصول الى البحر، که اون بحر گرچه تعینی دارد نسبت به الماء المطلق، که یکی بحر است یکی نهر است امثال ذلک، ولی بحر مطلق است نسبت به قطرات. این قطرات که به دریا رسیدن اصل هستیشون به نحو مطلق هست، ولی تعینشون رخت بربست. کن ادام تعین قطرات عند الوصول الى البحر و زوبان الجلیده به طلوع شمس الحقیقه، وقتی آفتاب تابید جلید و یخ آب می شود. اینجا جای شمس الحقیقه نیست،
در مثال جای حقیقت نیست، ممثل شمس الحقیقت است نه در مثال. در مثال باید بفرمونه که انترو شمس دیگر و زوابان الجلیده به طلوع شمس الحقیقه. قال سبحانه و تعالی یوم نطف السماء که تی سجل الکتب کما بدانا اول خلق نویدو وعدن علینا انا کنا فائلین، که این یکی از این آیاتی بود که بحثش گذشت و تلاوت شد در سوره مبارکه نمل بود، سوره انبیا بود، سوره انبیا آیه 104 این چنین بود: یوم نطوی سماع که تی سجلی لکتو کما بدعنا اول خلقی نویدو وعدن علینا انا کننا فائلین. این وعدن علینا انا کننا فائلین با توجه با به کما بدعنا اول خلقی نویدو دو تفسیر قیصری می فرمان برای این جمله مبارکه. حالا ملاحظه هم دو تفسیر چجوریست؟ این تفسیر است برای کما بدن اول خلق نویدهو، ای نزیل ان حت عین السماوی لیرجع الی الوجود المطلق. تعین رو بر میداریم میشد ما امرنا الا واحده، همون اون اصل فیض میماند به ارتفاع وجود المقید. اون وقت الملک السماوات والارض له ملک السماوات والارض، ملک از سماوات و عرض می رود، الملک می ماند. فقال لمن الملک، الملک مطلق می ماند، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. گفتن کسی نیست جواب بدهد، خودش جواب می دهد. مشیرن الى ظهور دولت حکم المرتبت الاحدیه، وقتی مرتبه احدیت که واحد قهار است ظهور کرده است، دیگر جا برای تعین سمایی و عرضی نمی ماند. تأیید این بیان اون روایت صحیحی است که این چه میگوید: و جا فی الخبر صحیح ایزن ان الحق سبحانه و تعالی یمیت جمیع الموجودات حتی الملائکه و ملک الموت، که این در نفخه اولاست، بعد با نفخه دوم همه را احیا بکند، ثم یعید موجودات را للفصل و القضاء بینهم لین زله لین زله کلون منزله من الجنت و النار، تا هر موجودی در جای خود قرار بگیرد. این تفسیر اول از این جمله مبارکه نعیده و عدن علینا. بله دیگه، بله دیگه، اون سهو بعد المحو است، اون ظهور بعد الخفا است. و این و ایزن تفسیر دوم هست از این آیه مبارکه، و اون ایزن رو از اینجا استفاده میکنن، چون خدای سبحانه فرمود به این که یوم نطر سماع که تی سجلل کتب کما، دو تا کاف دارد، یکی تبیین نحوه است، یکی تشبیه مبدأ و معاد است. چجور ما بساط آسمان ها رو جمع بکنیم از باب تشبیه معقول و محسوس؟ اونطوری که تومار نوشته ها رو جمع میکنن. یه تومار مثلا پارچه 10 متری است که هزاران امضا درش هست، این وقتی که باز میکنن دیگه تومار نیست، این پارچه است میشن 10 متر، 10 متر پارچه. وقتی که این رو تاه کردن پیچوندن میشه تومار. تومار رو میگن سجل. فهمید؟ همونطوری که سجل یعنی تومار نوشته ها را دربر دارد و هیچ تعینی برای این امضاها و مکتوبات نیست، ما هم بساط آسمان ها و زمین هم که جمع میکنیم که از کثرت به وحدت برمیگردن. این تشبیه معقول به محسوس است. خب این یه نحوه است که یوم نطب سما که تی سجل کتب. یک همای دیگه است، همون ما یه بار همون جوری که اینو پهن کردیم همون جوری هم جمع میکنیم، همونطوری که ای رو گسترش دادیم قبض کردیم همونطور هم جمع بکنیم. کما بدعنا، کما بدعنا اول خلقن نعیدهو، یعنی تعجب نکنیم، بالاخره کی رو پنگ کرد؟ همون که پنگ کرد جمع بکنن. این نه نگرانی دارد نه جای اعجاب است. اونی که پنگ کرد جمع بکنن، نگید این بساط با این عظمت رو کی جمع میکند؟ همون کسی که بساط با این عظمت رو بیان کرد. این کما غیر از اون کمای کافی است که در کتای سجل کدوم آمده. رو این کما بدعنا اول خلق نویدهو قیصری میفرمان که تفسیر مطلب دوباره میفرمان کما ان وجود نه وجودات، کما ان وجود تعینات الخلقیه انما هو به تجلیات الالهیه فی مراتب الکسره، کذالک زوالها به تجلیات ذاتیه فی مراتب الوحده. این کما، این تفسیر دوم از اون کما بدعنا اول خلقین. اول خلقه ما به اسم خالق، فاطر، بدیع، مبدع، محیی ظهور کردیم، این سفره با عظمت رو بهن کردیم. حالا الان به اسم ممیت، غنی، فرد، واحد قهار ظهور میکنیم، این سفره با عظمت جمع میکنیم. این دو بیانی که استفاده کردن از این دو جمله مبارکه است. نه در بد و خلق به اسم محیی، به اسم کما بدعنا اول خلقین، بدعنا اول خلقین، همونطوری که ما این سفره رو پهن کردیم همونطور هم جمع میکنیم. بله بد برمیگردد، اما وقت بین بد و ختم باید فرقی باشد دیگر. میفهمان که کما، ملاحظه فرمید، کما ان وجود تعینات الخلقیه انما هو به تجلیات الالهیه نزاتیه، به تجلیات الالهیه فی مراتب الکسر است، لذا این سفره بین گسترده پهن شد. کما ان وجود تعینات الخلقیه انما هو به تجلیات الالهیه فی مراتب الکسره، از باب در قوس نزول ظهور کرده است، در کثرت ظهور کرده است، کذالک زوال این تعینات به تجلیات ذاتی است، ذات که آمد همه تعینات رخت برمی‌بندن فی مراتب الوحده. این رو از این جمله مبارکه کما بدن اول خلق نوید استفاده کردم. منتها چون بحث در معاد است در مبدا، اون تجلیاتی که باعث پیدایش است او را ذکر نکردن، نظیر بدی و فاطر و خالق و محیی و امثال ذالک، این تجلیات مقتضی فنا را ذکر کردن، فبودن به من جمله الاسماء المقتضیه لها، یعنی مقتضی این تجلیات ذاتی و وحدت، مقتضی این وحدت القهار هست و الواحد الاحد است که واحد احد رو گفته، مثل بعلبک است که دوتایی یک معنا رو در بر دارد، فرد هست، سمد هست، غنی هست، عزیز هست، معید هست، ممید هست، ماهی هست و امثال ذالک. اونجا مثبت هست، اینجا ماهی است، اونجا محیی است، اینجا ممید است، اونجا مبدع است، اینجا معید است، اونجا فاطر و خالق است، اینجا مثلا فرد و سمد است. و اگر کسی بخواهد فنای به این معنا را این کار کند، این یا برای اینکه نچشی اگر عارف است، یا برای اینکه ندید اگر حکیم است. عارف میبیند اما این معنای بلندی از فنا را که هر تعینی رخت بربندد فقط اون مطلقی که در مقابل تعین است بماند، این را چون نچشید این کار میکند. قطعه که بالاخره به دریا رفت اگر فهم داشته باشد میگد من هرچی میبینم دریا میبینم، با چشم دریا دریا رو میبینم، با گوش دریا صدا دریا رو میشنوم، ولا غیر. همین حرف هم دارد قطره، چون قطره که از بین نمیرود، قطره بودنش از بین میرود، اصل ذاتش همان است. و اگر کسی این معنا را مشاهده نکرد قهرن این معنا را انکار میکند. این راجبه انکار معاد نیست، انکار این مقام بلند معاد است، فنای به این معناست. میفهمم دو گروه ای را منکرند. گروه اول عرفایی هستند که علمن عارفن نه عملن، گروه دوم حکمایی هستند که اصلا در این وادی قدم ننهادن. و انکار من لم یزق هذا المشهد من العارفین علمن غیر الواصلین حالا، اونا که عارفن منطقه عارف علمی هن، این مسئله خوب میتونن تدریس بکنن اما راه نیفتن ببینن، عارف علمی هست نه عارف حالی. من العارفین علمن غیر الواصلین حاله، یک گروه. اول مغرورین به عقوله مزعیفت العادیه، یا حکمایی هستن که به همه این استدلال حصولیشون تصور و تصدیقشون مغرورن، و انکار و ملم یزوق هاز المشهده هازه الحالته، که این هازه الحاله مفعول انکار است، اون مشهد مفعول یزوق است. و انکار من لم یزغ هاذ المشهد هاذه الحالته انما ینشأ من ضعف ایمانهم بالانبیاء علیهم السلام اعاذنا الله منه، از این ضعف. اما و من اجتهل عینه به نور الایمان و تنور قلبه به طلوع شمس العیان یجد اعیان العالم دائما متبدلتن و تعیناتها متزائلتن، این هر لحظه میبیند به این که دارن عوض میشون. البته اگر نظرشون به این بزرگان باشد مطلب حق است، ولی با این آیه حل نمیشود. آیه زوال تعین و تلبس به تعین دیگر را میرساند، نه زوال تعین و فنای در مطلق. بل هم فی لبس من خلق جدید، یا اینکه دائما این اشیا متبدل میشون، این فنای قسم مثلا سوم رو میرساند یا قسم دوم رو احیانا میرساند، ولی فنای قسم سوم رو نمیرساند. در باره معاد ملاحظه فرمودید به اینکه بحث مبسوطی رو ایشون گذروندن در صفحه 5 حضرات خمسی برای معاد ذکر کردن، اونجا همین اقسام رو ذکر کردن، این آیه کریمه رو هم ذکر کردن. بعد همین مسئله فنا که برای بعضی در دنیا پیدا می شود برای بعضی در آخرت، این هم ذکر کردن. اقسام فنا، اقسام پنجگانه معاد. بله صفحه 41 اونجا فرمودن که کذالک لساعت انواع اون خمسه به عزه در حضرات الخمس، بعد همین آیات ذکر کردن. در صفحه بعد فرمودن به این که این معاد هم با موت طبیعی حاصل می شود هم با موت ارادی، یعنی اون چرا که فعلا اینجا می فرمان بحثاش رو اونجا گذروندن. یعنی اگر کسی به اون مقام چون ایمان درجاتی دارد دیگه، لهم درجاتون، به اون مقام بلند اگه برسن میتوانن دریابن که مثلا لوکوش خلقه تا مزدت و یقینه یا چه امثال داره. کما قال تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید. این پایان قسم اول از اقسام فناست، بقیه میماند. والحمد لله رب العالمین.